سلام، ساعت 11 پیش از ظهر و وقت کابل شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری شمشاد تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. در صدر مطالب خبری ما در این 60 دقیقه میشنوید که دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید در حملات اخیر هوایی در ولسوالی سنگین ولایت هلمند حداقل 18 غیر نظامی کشته شدند. مقام های افغان و باشنده های محل گفتند که 22 نفر در بمباری در ولسوالی سنگین جان دادند. در مورد روز بین المللی رادیو هم گزارش مفصلی داریم. برنامه های ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست. نخست تازه ترین خبرها با همکارم تمیم اخگر.
با تشکر از همکارم سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز. خوش آمدید به خبرها با من نورالله شایان. یونما میگوید که در حمله هوایی نیروهای بین المللی در ولسوالی سنگین حداقل 18 فرد ملکی کشته شدند. امروز 13 فوریه مصادف است به روز جهانی رادیو. و سرمنشی ملل متحد میگوید ترس از اسلام تروریسم و تنش‌ها در جهان را دامن میزند. تفصیل اخبار. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد میگوید معلومات ابتداییشان نشان میدهد که اخیراً در حمله هوایی نیروهای بین المللی در ولسوالی سنگین حداقل 18 فرد ملکی که تقریباً تمامشان زنان و اطفال بودند کشته شدند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که طالبان به روز شنبه در یک حمله در مقابل نمایندگی کابل بانک در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند اردوی ملی افغانستان را هدف قرار دادند که در نتیجه دست کم 7 غیر نظامی کشته شدند و چندین تن دیگر عمدتاً اطفال دست فروش زخم برداشتند. در خبرنامه یونما همچنان آمده است که باشنده های ولایت هلمند از منازعات مسلحانه شدیداً متاثر شدند. به اساس معلومات یونما 891 فرد ملکی در سال 2016 در ولایت هلمند کشته و زخمی شدند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان بار دیگر از تمام جوانب درگیر منازعه در این کشور خواسته است که تمام اقدامات ممکن را جهت حفظ ملکی ها روی دست گیرد. امروز 13 فوریه مصادف است به روز جهانی رادیو. مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ میگویند در افغانستان علاقمندان رادیو رو به افزایش است. کمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ با بیان این مطلب میگوید با در نظر داشت امکانات در کشور و اینکه افغانستان یک کشور سنتی است، برای افغانان رادیو اهمیت خاص دارد و در مقایسه با بینندگان تلویزیون شنونده های رادیو بیشتر است. روز جهانی رادیو هر سال در 13 فوریه برگزار می شود. این روز توسط یونسکو 4 سال پیش نامگذاری شد. مقام ها در ولایت بلخ می گویند در مورد حادثه کشته شدن یک تن توسط محافظان عطا محمد نور سرپرست این ولایت تحقیق می شود. به گفته مقامات محافظان آقای نور در نزدیک خانه وی در شهر مزار شریف دیشب پس از آن بالای یک راننده تیراندازی کردند که او به هشدار امنیتی اعتنا نکرده و موترش را توقف نداد. منیر فرهاد سخنگوی سرپرست ولایت بلخ بعد از این رویداد به رادیو آزادی گفت
بررسی رفته، گزارش نداده که نفر نیشه بوده، قصدی بوده یا سوی بوده، هنوز معلوم نیست. سرباز دروازه از سرش صدا میکنه که خود کو درش میکنه، استاد نمیکنه و موتر کرولا بوده، خود به دروازه که موانع ایجاد شده به او تکر میکنه. بعد از او سرباز سر شلیک میکنه و گمان اغلب از اینکه گویا انتحاری یا انفجاری یا تروریست باشه.
این حادثه در حال اتفاق افتاده است که گفته می شود عطا محمد نور اکنون در کابل به سر می برد. عملیات نظامی موسوم به کوکچه 011 در ولسوالی جرم ولایت بدخشان ادامه دارد. به اساس گزارش در جریان این عملیات که به روز شنبه آغاز شده است به مخالفان مسئله دولت تلفات وارد شده است. نوید فروتن سخنگوی والی بدخشان اواخر دیروز به رسانه ها گفت
این عملیات مشترک است. خیزش های مردمی هم در این سهیم هستند و تمام نیروهای امنیتی قطعات مختلف در این سهم دارند. قسمی که در نخستین روز تلفات سنگین بر طالبان وارد شد، امیدوار هستیم تا پایان این عملیات موفقانه انجام شود. در این عملیات هم نیروهای هوایی نیروهای زمینی را حمایت میکنند و عملیات به شدت ادامه دارند.
تا حال از کشته شدن 10 مخالف مسئله دولت و زخمی شدن 14 تن دیگر در این عملیات خبر داده شده است. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. سرمنشی ملل متحد میگوید طرز از اسلام یا اسلام سیتیزی تروریسم و تنش‌ها در جهان را در حال دامن میزند که پالیسی‌های ضد مهاجرت در بعضی کشورها در حال افزایش است. انتونیو گوتیرس سرمنشی ملل متحد میگوید یکی از چیزهایی که تروریسم را دامن میزند اظهار احساسات ترس از اسلام در بعضی نقاط جهان و پالیسی‌های اسلام سیتیزی و سخنرانی‌های تنفرآمیز است. گوتیرس در یک کنفرانس مشترک خبری با وزیر خارجه سعودی عادل جبیر گفت اسلام سیتیزی گاگا بهترین حمایت برای داعش است که میتواند از آن به حیث وسیله تبلیغاتش استفاده کند. یک مقام ارشد قصر سفید بر آن در قضات محکمه فدرال شدید انتقاد کرد که مانع تطبیق فرمان اجرایی جنجال برانگیز رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد مهاجرت شدند. انتقاد دیروز استیفن میلر حمله تازه اداره جدید امریکا بالای سیستم قضایی بود. آقای میلر به روز یکشنبه گفت نتیجه این خواهد بود که مخالفان ما رسانه‌ها و تمام جهان به زودی خواهند دید که ما به زودی برای دست گرفتن اقدامات بیشتر آغاز خواهیم کرد. صلاحیت‌های رئیس جمهور برای حفاظت کشور ما بسیار قابل توجه است و مورد سوال قرار نخواهد گرفت. حکم هفته گذشته محکمه استیناف فدرال خشم مقام‌های اداره ترامپ را برانگیخته است. این محکمه فیصله یک محکمه ابتدایی را در راستای معلق قرار دادن فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا تایید کرد. مقام های جرمنی گزارش ها در مورد یک حمله در شهر هامبورگ را رد کردند. این در حال است که میدان هوایی در این شهر شمالی جرمنی به طور موقت بسته شد و صدها مسافر به جای دیگر منتقل شدند. مقام ها به روز یکشنبه گفتند حادثه یک روز پیش ناشی از پخش یک ماده مضر از طریق سیستم ایر کندیشن بود. کارکنان اداره خدمات اضطراری پس از آن به میدان هوایی رسیدند که ده ها تن از سوزش چشم و مشکل تنفسی شکایت کردند. سخنگوی اداره دفاعی هامبورگ گفت تا جایی که میدانند این یک حمله تروریستی به نظر نمی رسد. میدان هوایی هامبورگ در جریان این رویداد برای 1 ساعت و 45 دقیقه مسدود شد. و خبر اخیر این که کمیسیون مرکزی انتخابات ترکمنستان میگوید که قربان قلی بوردی محمدوف با کسب 97% آرا برای بار سوم به حیث رئیس جمهور این کشور انتخاب شد. مراکز رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری ترکمنستان ناوقت دیروز مسدود شدند و انتظار می رود رئیس جمهور مستبد آن کشور برای 7 سال دیگر در قدرت باقی بماند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را نورالله شایان پیشکش کرد. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. این هم فهرستی از داشته های برنامه. دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید در حملات اخیر هوایی در ولایت هلمند حداقل 18 غیر نظامی کشته شدند. مقام های افغان و باشنده های محل گفتند که در بمباری در ولسوالی سنگین بیش از 20 نفر جان دادند.
تصادفاً به اونجا در دو خانه، در یک خانه 13 نفر، در دیگر خانه 9 نفر که زنان 22 نفر میشن. اصلا ما خود ما خطر.
مقامهای محلی در جوزجان و سرپل در مورد موجودیت جنگجویان وابسته به داعش در این ولایت ها ابراز نگرانی کردند. برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل را هم ورق می زنیم و برایتان می گیم که چی نوشتند. امروز 13 فبروری مصادف است با روز جهانی رادیو. در مورد روز جهانی رادیو هم گزارش مفصل داریم.
این دفتر مربوط میشه به کشف فساد اداری و ما وظیفه داریم که تحقیق کنیم که آیا رشوه گرفتن به دلار فساد اداری است یا به افغانی.
بخشی از برنامه طنزی مربای مرچ بود. برنامه های ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم میکند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که معلومات ابتداییش نشان میدهد که اخیراً در حمله های هوایی نیروهای بین المللی در ولسوالی سنگین حداقل 18 فرد ملکی که تقریبا تمامشان زنان و اطفال بودند کشته شدند. اما مقامات افغان میگویند که در بمباری اخیر در ولسوالی سنگینه ولایت هلمند 22 غیر نظامی کشته شدند. مقامات و باشنده های محل گفتند که کشته شده ها اعضای دو خانواده بودند. در همین حال نظامیان آمریکایی گفتند در مورد این رویداد تحقیق میکنند. زرغونه منگل گزارش میدهد.
نماینده خاص رئیس جمهور افغانستان برای امنیت هلمند و باشندگان این ولایت میگویند در عملیات مشترک هفته گذشته قوای افغان و آمریکایی در ولسوالی سنگین 22 نفر از دو خانواده کشته شدند. عبدالجبار قهرمان رئیس گروه اپراتیفی ولایت هلمند بر رادیو آزادی گفت در این عملیات 13 عضو یک خانواده و 9 عضو یک خانواده دیگر کشته شدند. آقای قهرمان گفت طالبان در ولسوالی سنگین در خانه های مردم سنگر گرفته بودند که در نتیجه در جریان عملیات قوای مشترک افغان و آمریکایی این حادثه رخ داد.
تصادفاً در اونجا در دو خانه، مثلا در یک خانه 13 نفر، در دیگه خانه 9 نفر، زمان 22 نفر میشن. واقعا ما خود ما خفستن، تماما دولت خفستن، دولت مسلطیت دارن که به هر کمات میشه باید مظلوم بیگناه به اصطلاح آزار و عزت نبینند.
در این حال حمید گل یک باشنده ولسوالی سنگین از کشته شدن 9 عضو خانواده خود به شمول مادر و خواهرش در این حمله هوایی که شب جمعه رخ داد خبر داده است. این در حال است که وارثین و زخمی های یکی از این دو خانواده شب یک شنبه با هلیکوپترهای اردوی ملی به لشکرگاه منتقل شده و برای علاج در شفاخانه امرجنسی لشکرگاه بستری شدند. یک عضو خانواده قربانیان حادثه سنگین بر رادیو آزادی گفت وی میگوید ساعت 2 شب بود، همه خواب بودیم، در دهلیز شعاع لیزر دیده شد و بعد از آن فایر شد، هر اتاق نشان گرفته شد، کسانی که زنده مانده بودند فریاد می زدند، اردوی ملی با آنجا آمده بود، چون این واقعه بود. از سوی دیگر بل سلوین یک سخنگوی اردوی آمریکا میگوید روی این مسئله کار میکنند تا معلوم سازند که آیا افراد ملکی در این حادثه کشته و زخمی شدند یا خیر. به گفته سلوین این حمله در حمایت از قوای افغان در سنگین و اطراف آن صورت گرفته است. او گفت تحقیقات ادامه دارد و تا حال به نتیجه نرسیدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات می گویند که در ولسوالی های قشتیپه و درزاب ولایت جوزجان و ولسوالی سیاد ولایت سرپل 24 گروه مخالف مسلح دولت فعالیت دارند. به گفته آنها از این میان افراد 5 گروه آن که تعدادشان به حدود 200 تن می رسند وابسته به داعشند. به گفته این مقامات اگر الی فصل بهار جلو فعالیت های این شورشیان مسلح گرفتن نشود تهدید بزرگ امنیتی را بار خواهند آورد. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی گزارش می دهد.
حدود 200 تن از افراد داعش در ولسوالی های درزاب، قشتیپه و سیاد فعالیت ضد دولتی دارند و توسط 35 خانواده خارجی که در ترکیبشان افراد پاکستانی، ازبکستانی و چچنی شاملند آموزش نظامی می‌بینند. مولوی لطف‌الله عزیزی والی جوزجان با بیان این مطلب بر رسانه‌ها گفت فعالیت روزافزون این گروه در ولسوالی‌های درزاب و قشتیپه که مصروف انجام امور تروریستی و دهشت افکنی‌اند تشویش‌های را در بین مردم برانگیخته است. والی جوزجان می‌گوید برای جلوگیری از فعالیت گروه داعش لازم است تا با تطبیق یک عملیات گسترده نظامی جلو فعالیت آنها گرفته شود.
و در اخیر امیدوار است یک جلسه مشترک امنیتی گرفته شود و دوستان طرحهای خود را بتانم کماندان سیب هم رئیس به ارتباط پاکسازی در او ساحه کرده بتانیم و در آینده که پا تکرار نشود علاج واقع قبل از اوقو ما باید کار خود را طلاع خود را.
والی جوزجان با ابراز نگرانی خاطر نشان ساخت که این افراد با سلاح‌های بسیار مدرن مجهزند و اگر تا فصل بهار جلوی فعالیت آنها گرفته نشود، برای سال پیشرو مشکلات زیادی را به وجود خواهند آورد. اما جنرال سردار محمد ابوالفضل رئیس تفتیش وزارت دفاع ملی که به خاطر ارزیابی قضیه کشته شدن 6 کارمند صلیب سرخ به جوزجان سفر کرده بود، از آغاز عملیات تازه خالد در سال پیشرو خبر داده می گوید که پلانگذاری این عملیات به خاطر تامین امنیت مناطق مختلف کشور روی دست گرفته شده است. آقای فضل در این مورد افزود:
فعلا ختم سال است و همچنان پلانهای تصفیهوی عملیات شفق هنوزم جریان داره. ما امیدوار هستم که پلانهای عملیاتی شفق در یک نتیجه گیری مطلوب که امانا تصفیه تمام مناطق است تحت عناوین مختلف که گاه داعش و گاه طالب و مختلف دست فعالیت ها و دست تخریب ها میزنه جلویشان گرفته شود.
در همین حال ذبیح الله امانی سخنگوی والی سریپول در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت:
تعدادی از فامیلای خارجی تحت رهبری پسر طاهر یلداش به نام ظاهر یلداش، اونا با یک امکانات و تجهیزات مالی در برخی از مناطق ولسوالی سیاد از جمله مشاطات جابجا شده و در صدد سربازگیری برای گروه داعش است و رهبری از اینا را مأمورا با عهده دارند.
با گفتی امانی، این افراد به رهبری پسر طاهر یلداش با امکانات قوی مالی و با تجهیزات بی سابقه در حال سربازگیری در مناطق صیاد سریپول بوده و شماری از قماندانان محلی طالبان نیز تمایل دارند با گروه داعش بپیوندند و وارد مذاکره شدند.
عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی گزارش می داد. در همین حال مقام‌های محلی ولایت بدخشان از ادامه عملیات نظامی بر ضد مخالفان مصالح دولت در این ولایت خبر می دهند. این عملیات موسوم به کوکچه 11 از ولسوالی جرم آغاز شده است. به گفته مقامات، تا حال تعدادی از قریه ها از وجود شورشیان مصالح داخلی و خارجی در جریان این عملیات پاکسازی شدند. اجمل آریان گزارش می دهد.
مقام‌های محلی بدخشان از راندازی عملیات مشترک نیروهای افغان تحت نام کوکچه 11 بر ضد مخالفان مصالح حکومت در این ولایت خبر می‌دهند. احمد نوید فروتن، سخنگوی مقام ولایت بدخشان به رادیو آزادی گفت که این عملیات از دو روز به این سو از ولسوالی جرم این ولایت آغاز گردیده است و در نتیجه آن به مخالفان مصالح حکومت تلفات نیز وارد گردیده است.
این عملیات به خاطر پاکسازی مناطق تصرف طالبا، خصوصا ولسوالی‌هایی که طالبا از چند به این سو حضور دارند، اینا پاکسازی شود، چون در این مناطق اینا ظلم بیش از حد برای مردم میکنند و مشکلات را بر مردم خلق کردند. در این اواخر به اول لحاظ باید این مناطق از وجود طالبا پاکسازی شود، مردم به راحتی زندگی بکنند.
وی بیان نمود که در نتیجه این عملیات سنگرهای مهم مخالفان مصالح حکومت و قریجات فرغامیرو، فرغامنج، آب راغک و سرتل ولسوالی جرم از وجود مخالفان مصالح حکومت تصفیه و پاکسازی شدند و نیروهای دولتی با یک مورال قوی در حالت پیشروی هستند. آقای فروتن افزود که این عملیات نیروهای دولتی الا پاکسازی سایر مناطق بدخشان از وجود مخالفان مصالح حکومت در این ولایت ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر دکتر گل محمد بیدار، معاون والی بدخشان، نیز میگوید که این عملیات به هدف پاکسازی شماری از ولسوالی های این ولایت از وجود مخالفان مصالح حکومت و جنگجویان خارجی در بدخشان راندازی گردیده است.
بدخشان دروازه صفحات شمال است. اینکه ما زیاد چیغ میزنیم، داد میزنیم که بدخشان آرام بکنیم که مثل دانه سرطان ای ریشه میکنه و بالاخره ریشهشان به تخار و کندز و حتی بغلان و مزار و سمنگان جوزجان در تمام صفحات شمال میرود که رفتنن که بالاخره همسایه ما که در ایجا تاجیکستان است اونا هم ضرر میبینن.
با این همه عبدالله ناجی نظری، رئیس شورای ولایتی بدخشان، در گفتگو با رادیو آزادی از راندازی این عملیات استقبال کرده، میگوید که در نامنی بدخشان سازمانهای استخباراتی منطقه دست دارند و پلان دارند که با جا بجا کردن جنگجویان خارجی دامنه تنش‌ها را در ولایت‌های شمال شرق و بخصوص در بدخشان سرد ببخشند و از این طریق کشورهای آسیای میانه را مورد تهدید قرار بدهند.
ولی همین شورای ابریشم موقعیت استراتژیک بدخشان که با سه کشوری مثل امس چین و پاکستان و تاجیکستان این همی عوامل سبب شده که هر کس به نفع از قضیه بدخشان یا بالاخره در قلب بدخشان سرمایه گذاری کنه. پاکستان میخواد حداقل دیگر شورای چین باز نشه، کسایی که در داخل هستن خب میخوان به نوعی باج بگیرن از دولت، صاحب امکانات، صاحب پول، صاحب سلاح و تجهیزات چه به نام اربکی و پلیس ملی، خب هر کسی جا میخواد بالاخره امو استفاده خود کنه، ولی استفاده از امیر دای شکلی تمام دشمنان افغانستان میکنه.
آقای نظری علاوه کرد گرچه در سرحدات بدخشان پلیس سرحدی جابجا هستند، اما جنگجویان خارجی با استفاده از راه‌های سبل عبور از خاک پاکستان وارد بدخشان می‌شوند. پیش از این مقام‌های محلی بدخشان به رادیو آزادی گفته بودند که بیش از 400 تنی از جنگجویان کشورهای آسیای میانه در دره خستک ولسوالی جرم این ولایت حضور دارند که شمار این جنگجویان فامیل‌هایشان را نیز به این ولسوالی منتقل کرده اند. این عملیات نیروهای مشترک افغان در حالی در بدخشان بر ضد مخالفان مسلح حکومت راندازی می شود که نزدیک به 2 سال می شود ولسوالی های وردوج و ایمگان این ولایت تحت حاکمیت مخالفان مسلح حکومت قرار دارند و بر علاوه آن در شماری از ولسوالی های دیگر این ولایت نیز مخالفان مسلح حکومت و جنگجویان خارجی تحرکات خود را دارند. اجمل آریان، رادیو آزادی، بدخشان.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده ی رادیو آزادی هستید، از همراهیتان سپاسگزاریم. 11 و 21 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت برنامه های ورزش و مربای مرچ پخش می شوند. در این قسمت برنامه بیایید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند. برخی از این روزنامه ها را ایمل سنجیده ورق زده است.
اظهارات اخیر جنرال نیکلسون، حضور حکمتیار در ترکیه و حمایت روسیه و ایران از طالبان موضوعات عمده نشر شده در روزنامه‌های امروزه کابل است. روزنامه آرمان ملی در یکی از مطالبش نگاشته است که آقای گلبدین حکمتیار جهت تداوی در ترکیه به سر می‌برد. در مطلب از آدرس یک روزنامه چاپ ترکیه می‌نویسد که رهبر حزب اسلامی در اواخر سال 2016 میلادی جهت تداوی به ترکیه رفته است و هنوز هم در یکی از شفاخانه‌های این کشور زیر تداوی قرار دارد. روزنامه ویسا تحت عنوان جنگ تحمیلی هنوز هم ادامه دارد مطلبی را به نشر رسانیده و به اظهارات اخیر کماندان مأموریت حمایت قاطع در افغانستان اشاره نموده است. سرمقاله نویس می نگارد که جنرال نیکلسون در صحبت با کمیته خدمات مجلس سنای کشورش از ناتوانی های نیروهای مسلح افغان در تامین امنیت، موجودیت پایگاه های جنگجویان در پاکستان، نقش روسیه و ایران در حمایت از طالبان اشاره نموده است و موضوع مهم اظهارات و این است که تقاضای اعزام نیروهای بیشتر را به افغانستان نیز ارائه نموده است. به باور سرمقاله نویس واقعیت این است که پاکستان هنوز هم مرکز اصلی رهبران طالبان است و طالبان از این طریق تجهیز می شوند. در ادامه مطلب آمده است که روسیه و ایران اعتراف نمودند که با طالبان در تماس هستند. روزنامه سرنوشت مطلبی را زیر عنوان حکومت افغانستان به یک گروه مخالف سیاسی نیاز دارد به چاپ رسانیده است و در مطلب آمده است که از اینکه حکومت وحدت ملی اپوزیسیون ندارد وضعیت روز به روز خرابتر می شود. به باور سرمقاله نویس گرچه تمام مردم از جمله اپوزیسیون حکومت پنداشته می شوند، ولی یک اپوزیسیون منظم که عملکرد حکومت را نقد بکند وجود ندارد و به همین دلیل حکومت روز به روز در برابر مردم بی‌مسئولیت تر می شوند و دست به اقدامات می زنند که مردم را به مشکلات بیشتر دوچار می سازند. و روزنامه دولتی انیس در مورد اختلافات سیاسیون و مقامات حکومتی مطلبی را به نشر رسانیده است و از پیامدها و عواقب همچو اختلافات هشدار داده است. نویسنده می نگارد که در افغانستان در پهلوی سایر مشکلات بی اتفاقی هم افزونی یافته است که عاقبت خیلی خطرناک را در قبال دارد و مردم باید در این قسمت هوشیارانه عمل کنند و جلوی همچو توطئه ها را بگیرند.
نهاد موسوم به صلح، برابری و دموکراسی میگوید با ادارات حکومتی افغانستان مشترکان کار میکند تا میزان مشارکت زنان الی سال 2020 میلادی در دولت به 35% برسد. به اساس معلومات وزارت امور زنان افغانستان، در حال حاضر میزان سهم زنان در دولت 22% است. حمیرا الکوزی با جزئیات بیشتر.
نهاد صلح، برابری و دموکراسی میگوید تلاش های مشترک را با ادارات حکومتی آغاز کرده تا فضای مسئول کاری را برای زنان در ادارات دولتی مساعد تا سهم آنان در نهادهای دولتی بیشتر شود. محمد ادریس عمرزاده رئیس این نهاد میگوید با کمک پروژه پروموت یا توانمندسازی زنان که از سوی ایالات متحده آمریکا را اندازی شده، تلاش ها را برای حل مشکلات زنان افغان در ادارات دولتی آغاز کردند. آقای عمرزاد روز یکشنبه در نشست دروزه تحت نام پالیسی اصلاحات زنان در حکومت گفت با اساس پلان سهم زنان الا سال 2020 در حکومت به 35% افزایش خواهد یافت.
ما انتظار داریم که الا ختم سال 2017 افزایش خانما به 25% برسه و حتی در پلان است که حکومت باید الا سال ختم سال 2020 افزایش خانم ها را به 35% برسانه. حالی برمیگرده که ادارات حکومتی چقدری پلان هایی را که واقعا و اصلاحات پالیسی را که در پالیسی های خود گنجانیدن تطبیق میکنه.
پیش از این رئیس جمهور محمد اشرف غنی از رفتار نادرست با زنان در ادارات دولتی سخن زده است. آقای غنی تعهد کرده که برای جلوگیری از خشونت در برابر زنان اقدامات لازم خواهد شد. از سوی هم وزارت امور زنان افغانستان میگوید انوس هم خشونت علیه زنان در ادارات دولتی وجود دارد. پوشمای وردک معین این وزارت میگوید نابرابری، امتیازات و حقوق میان زنان و مردان در ادارات و اذیت زنان در محل کار از مسائل است که صدرای کار کردن زنان در ادارات دولتی شده است. خانم وردک در این نشست از این موضوع ابراز نگرانی کرد و گفت اگر آزار و اذیت زنان به همین منوال در محل کاری ادامه یابد، شاید حضور زنان کم رنگ تر شود.
بدبختانه با او شاخصی که ما تعیین کردیم که 30% حضور زنان در خدمات ملکی تا هنوز ما نرسیدیم. اما 22% که از حتی آزار و اذیت ها تا او سرحد در این وقت زیاد شده که من فکر میکنم 22% آستاستا به 21 و به 20% شاید برسه بدبختانه.
اما خانم وردک میگوید حکومت به این موضوع توجه کامل داشته و سعی میکند تا سهم زنان در ادارات دولتی افزایش یابد. پیش از این برخی نهادهای مدافع حقوق زنان نیز گفته است که باید در زمینه افزایش سهم زنان در ادارات دولتی و فراهم شدن فضای مسئول کاری برای آنان توجه لازم صورت گیرد.
رادیو آزادی. ریاست زراعت ولایت سمنگان میگوید که هزاران رأس مواشی در اثر سردی هوا و نبود علوفه حیوانی در این ولایت تلف شدند. بشیر احمد غزالی در مورد تلف شدن مواشی در سمنگان جزئیات میدهد.
انجینیر همایون حبیب رئیس اداره زراعت ولایت سمنگان میگوید این رمه ها در برفباری های اخیری که افزون بر سردی هوا سبب پوشانیدن گیاهان کوهی شد تلف شده اند.
برگوده اخیر که صورت گرفت و بند شد و مواشی که بخصوص از طرف روی دوا بود و اصفا طرف مرکز می آورند در حدود 2700 مواشی تلف شدند و در منطقه حضرت سلطان بیشتر از 3000 مواشی جانهای خود از دارند. در راه ماندند مواشی ها اولیفه های گفا برسان نرسید اینا تو تلف شدند.
با گفته ای وی هنوز خطر منتفی نشده و در چنین فصلی که حیوانات گرسنه و خیلی آسیب پذیر از سردی هوا می باشند، برفباری های دیگری می تواند حیوانات زیادی دیگری را نیز تلف نماید. رئیس اداره زراعت ولایت سمنگان می گوید تا هنوز هیچ کمک به این دسته از مالداران صورت نگرفته و اداره زراعت سمنگان همین حالا در تلاش آن است تا در همکاری با سایر نهادهای مددرسان کمک های لازم را به آنها انجام بدهد.
ما هم کوشش خود میکنیم که تا از مرکز به ما بعضی کمک ها برسه و همچنان تیم تکنیکی ما به اساس حیوانی چی کردیم که کارهایی را که ما انجام دادن میتونیم حداقل اونا یک اندازه کمک و همکاری انجام بدیم. و موساتی که در این بخش ها کار میکنم در بخش زراعت انشاءالله جلسه میزد داشته باشیم که اونا چی کارهای چی قدم میتونن به این کسایی که حداقل به خاطر این مواشیشان از بین رفته و اندازه ای که مانده با اینا چی کارهای قدم میتونن.
و این در حال است که سازمان صلیب سرخ جهانی که بخشی از کارهایش نجات رمه های گرسنه و در معرض خطر بود، فعالیتش را در افغانستان به حالت تعلیق درآورده است. البته بعد از آن که هفته پیش شش کارمندش حین علوفه‌رسانی بر رمه‌های گرسنه در ولایت جوزجان از طرف مردان مسلح تیرباران و دو تنشان هم ناپدید شدند. سمنگان در شمال کشور ولایتی هست که تقریبا 90% مردم آن زندگی وابسته به زراعت و مالداری دارند. این ولایت مطلقاً کماب است و زراعت و علفچرهای آن وابسته به آبهای برف و باران که اگر نبارد نه زراعت می شود و نه مالداری و مردم از قحطی آب مجبور به فرار از محیطشان که همیشه شده اند می شوند.
تا لحظات دیگر گزارش مفصل داریم در مورد روز بین المللی رادیو. برنامه های ورزش و مربای مرچ نیز در انتظار شماست. حالا رسیدیم به نیمه برنامه و نیمه ساعت از رادیو آزادی. 11:30 پیش از ظهر به وقت کابل شد. نورالله شایان فشرده خبرها را پیشکش میکند.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد میگوید معلومات ابتداییش نشان میدهد که اخیراً در حمله های هوایی نیروهای بین المللی در ولسوالی سنگین حداقل 18 فرد ملکی که تقریباً تمامشان زنان و اطفال بودند کشته شدند. امروز 13 فوریه مصادف است به روز جهانی رادیو. مقام ها در ولایت بلخ میگویند که در مورد حادثه کشته شدن یک تن توسط محافظان عطا محمد نور سرپرست این ولایت تحقیق می شود. سرمنشی ملل متحد میگوید طرز از اسلام یا اسلام سیتیزی تروریسم و تنش ها در جهان را در حال دامن می زند که پالیسی های ضد مهاجرت در بعضی کشورها در حال افزایش است. یک مقام ارشد قصر سفید بر آن انتقاضات محکمه فدرال شدیداً انتقاد کرد که مانع تطبیق فرمان اجرایی جنجال برانگیز رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد مهاجرت شده است. و کمیسیون مرکزی انتخابات ترکمنستان میگوید که قربان قلی بردی محمدوف با کسب 97% آرا برای بار سوم به رئیس جمهور این کشور انتخاب شد.
ما در رادیو آزادی همه روز از 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM با مطالب تازه و متنوع با شماییم. روی این امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. تا لحظات دیگر برنامه های ورزش و مربای مرچ پخش می شوند. اما پیش از آن گزارش مفصلی داریم در مورد روز بین المللی رادیو. امروز 13 ماه فوریه مصادف است به روز بین المللی رادیو. به گفته مقامات در حال حاضر بیش از 200 رادیو در افغانستان نشرات دارند. این گزارش مفصل را خبرنگار رادیو آزادی فرشته ندا در کابل تهیه کرده است.
با آنکه در جهان فعالیت رسانه‌ها و منابع معلوماتی روز به روز در حال افزایش است و رسانه‌های اجتماعی به خاطر ارائه معلومات بیشتر برای مردم در اولویت قرار گرفته، در افغانستان رادیو نیز به یک منبع مهم اطلاع رسانی مبدل شده است. کمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در صحبت با رادیو آزادی گفت در میان تمام رسانه‌ها رادیو در افغانستان علاقه‌مندان بیشتر داشته و شنونده‌های آن در حال افزایش است. آقای سادات میگوید نبود برق در ولسوالی ها و قریه ها، عدم دسترسی مردم به تلویزیون و انترنت، فقر و تنگدستی، اعلانات ناپسند اجتماع از جمله عوامل اند که شنونده های رادیو در کشور بیشتر گردیده است.
افغانستان که در رادیو
در افغانستان شنونده های رادیو در حال افزایش است و رادیوها در کشور نیز پیشرفت کرده و رادیو میان مردم اهمیت زیادی دارد و برای آنان مهم است.
اهمیت خورا دیر مهم ده.
از ایجاد اولین رادیو در افغانستان نزدیک به 90 سال می‌گذرد، اما هنوز هم صدای رادیو در کشور بلند و میان افغان‌ها از اهمیت خاص برخوردار است. از سوی هم مسئولان اتحادیه رادیو تلویزیون افغانستان می‌گویند همکنون بیشتر باشنده‌های کشور به رادیو دسترسی داشته و در مناطق دوردست رادیو شنونده‌های خاص دارد. محمد رحمتی رئیس این اتحادیه به رادیو آزادی گفت در حال حاضر بیشتر از 200 رادیو در افغانستان نشرات داشته، اما تنها 100 رادیوی آن عضویت این اتحادیه را دارد.
100 شبکه رادیویی از مرکز و ولایت افغانستان عضو است. تعداد رادیوها بیشتر از 200 شبکه رادیویی میرسه در افغانستان و یا شاید هم بیشتر.
در این حال برخی از مسئولان رسانه ها و استادان پوهنزه جورنالزم پوهنتون کابل رادیو را یک رسانه آموزشی و آسان عنوان کرده می گویند. رادیو به خاطر شریک ساختن معلومات و ارائه برنامه های تفریحی در اجتماع و جهان و به خصوص میان مردم فقیر به یک منبع اطلاع رسانی کامیاب مبدل شده است. ذبیح الله حیدری استاد پوهنزه جورنالزم پوهنتون کابل می گوید رادیو یک بستر خوب به خاطر پخش نشرات اجتماعی فرهنگی می باشد و می تواند بالای اجتماع تاثیرات مثبت داشته باشد.
افغانستان کشور سنتی هم هست، از نظر اقتصادی و از نظر انرژی برق و مشکل داره. رادیو میتونه یک رسانه خیلی خوب باشه، پیام‌ها را به مردم برسانه، وسیله ارتباط خیلی قوی و نیرومند باشه و یک بسترساز خوب برای تطبیق برنامه‌های اجتماعی، توسعه و فرهنگی باشه.
از سوی هم شماری از باشنده های کابل بانک روی ارزش رادیو تاکید میکنند، اما میگویند رادیو شنونده هایش را در کابل از دست داده و جای آن را تلویزیون و رسانه های اجتماعی دیگر گرفته است. دو تن از باشنده های کابل در این مورد میگویند
یار رادیو مقدر کس نمیشنم، مگر سینما اون موبایل از رادیو چی تلویزیون است و از هر چیزی از این استفاده مردم میکنه.
مطلب آقا مخ که چی کما رادو با یو رادو با طول کلی برا طول شو پلانی دسی شهر آوله ده چاقی که بدلی وی خوار کور که رادو لگه ده گاڑی.
رادیو در قریه ها و ولسوالی ها نیز از اهمیت خاص برخوردار است. حکمت الله یک تن از باشنده های ولایت غزنی و شنونده رادیو میگوید که شنیدن رادیو یک بخش زندگی وی بوده و هر حادثه ای که در کشور رخ میدهد وی نخست آن را از طریق رادیو میشنود. به همین دلیل رادیو برایش ارزش دارد.
من همیشه در انتظار هستم که بشنوم چه حادثه رخ داده است، چند نفر در آن کشته شده. به همین دلیل رادیو برایم ارزش دارد. مردم زیاد آن را میشنوند. من رادیوهایی را نمیشنوم که خبرهایش واقعیت ندارد.
از سوی هم حضرت یوسف یوسفزی یک تن از خبرنگاران رادیوی محلی ولایت ننگرهار میگوید شنونده های رادیو بیشتر به خبرهای علاقمند هستند که روی واقعیت ها استوار و مشکلات جامعه را بررسی کرده باشد.
اگر رادیو خوب باشد خبرها و گزارشات را با صداقت نشر و راه حل مشکلات جامعه را بررسی می کند و این رادیوها شنونده های بیشتر دارند.
با این همه مشکلات اقتصادی و امنیتی سبب شده تا از فعالیت رادیوها در مناطق دوردست جلوگیری نماید. از سوی هم صدیق الله توحیدی رئیس نی یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان میگوید برخی رادیوها علاوه بر مشکلات اقتصادی با نشر خبرهای انتقادی با تهدید زورمندان و گروه‌های تروریستی مواجه است.
مشکلات بسیار جدی رادیوها در افغانستان دو مشکل اساسی است: مشکل مالی، پیدا کردن آگهی‌های بازرگانی و اعلانات تجارتی، و همچنان مشکلات امنیتی که از جانب مردم محلی مورد تهدید قرار می‌گیرند.
آقای توحیدی میگوید بانک در سالهای اخیر شماره زیادی رسانه‌های تصویری به فعالیت آغاز کرده، اما رادیو هم میان مردم با ارزش است. اولین رادیو در افغانستان حدود 90 سال قبل در زمان غازی امان الله خان به نام رادیو کابل به فعالیت آغاز کرد که پس از مدت بنابر موجودیت برخی عوامل نشرات آن متوقف گردید، اما در سال 1320 هجری دوباره رادیو کابل به نشرات آغاز کرده و در آن زمان تنها در شهر کابل فعالیت می‌کرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی
از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
شنونده های محترم رادیو آزادی خسته نباشین، من خلیل سلطانی در این برنامه ورزشی میزبان شما هستم و همچنان همکارم همیرا الکوزی که خبرهای ورزشی را تقدیم شما میکند در استودیو تشریف داره.
شنونده های عزیز به برنامه خودتان خوش آمدین و من هم به نوبه خود سلام های خود تقدیم شما میکنم.
همیرا، قبل از اینکه خبرهای ورزشی را به شنونده ها تقدیم بکنی، به نظر خودت مهمترین رویداد ورزشی در این هفته چی بود؟
یک خبر مهم این که محمد نبی عیسی خیل در رده‌بندی جدید ICC در مکان دوم بهترین آل راوندران جهان قرار گرفت. ورزشکاران مبارزات آزاد افغانستان توانستند قهرمانی مسابقات بین المللی مبارزات آزاد در تاجیکستان را به دست بیاورند. شنونده های گرامی، خبرها و موضوعات مهم دیگر ورزشی نیز داریم که به تفصیل به آن خواهیم پرداخت.
در این برنامه در کنار مهمترین خبرهای ورزشی مصاحبه را با احسان نیرو سخنگوی کمیته ملی المپیک افغانستان را در مورد انتخابات این کمیته ورزشی میشنوید.
نماینده های شورای المپیک آسیایی در روز انتخابات حضور پیدا کنند و ما بتانیم که یک انتخابات حاری از مشکلات و چالش ها را داشته باشیم.
در بخش بهترین چهره های ورزش با عبدالباقی اچکزی ورزشکار تیم ملی آکی کشور آشنا شوید.
ما از طفولیت ورزش شروع کردیم، تقریبا 11 سال میشه که ما ورزش هاکی را پیش میبرم
و در اخیر برنامه معلومات را در مورد مسابقات تیم ملی کرکت کشور با زیمبابوه را میشنوید. در آغاز برنامه مهمترین خبرهای ورزشی این هفته را همکارم که در استودیو با ماست تقدیم شما میکند.
شورای بین المللی کرکت به محمد نبی عیسی خیل از افغانستان مقام دوم را در بازی های یک روزی بین المللی آل راوندر تفویض کرده است. آل راوندر به بازیکنان گفته می شود که از مهارت های گوناگون مثل توپ زنی و توپ اندازی یعنی بالینگ و بیتنگ برخوردارند. شفیق استانکزی رئیس اجرایوی کرکت بورد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی این را یک دستاورد بزرگ برای کرکت افغانستان خواند. به اساس درجه بندی تازه شورای بین المللی کرکت، شمار دیگر از بازیکنان کرکت افغانستان به مقام‌های خوب نیز دست یافتند. راشد آرمان در بخش توپ‌اندازی مقام پنجم و محمد شهزاد محمدی در بخش توپ‌زنی مقام هفتم را از آن خود کردند. ورزشکاران مبارزات آزاد افغانستان توانستند قهرمانی مسابقات بین المللی فری فایت یا مبارزات آزاد در تاجکستان را به دست بیاورند. عاطفه محبوبی مسئول نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان به رادیو آزادی گفت که این مسابقات که با اشتراک 8 کشور را اندازی شده بود، ورزشکاران افغان با 3 برد توانستند مقام اول را از آن خود کنند و تاجکستان با 2 برد در جایگاه دوم قرار گرفت. از افغانستان در این مسابقات 6 ورزشکار شرکت کرده بودند. این رقابت ها به تاریخ 4 فوریه آغاز و 7 فوریه به پایان رسید. فدراسیون رولینگ افغانستان به تاریخ 8 فوریه رسما از سوی کمیته ملی المپیک افتتاح شد. روبینا جلالی رئیس و بنیانگذار این فدراسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که این فدراسیون با بیشتر از 60 ورزشکار به فعالیت آغاز کرد که تمام این ورزشکاران به این ورزش آشنایی کامل دارند. رولینگ ورزش است که توسط بوت‌های تایردار در جاهای هموار مانند جاده و ساحات انبار اجرا می شود که افغانستان نیز عضویت دائمی فدراسیون بین المللی این ورزش را چند قبل به دست آورد.
کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید که قرار است انتخابات این کمیته به تاریخ 20 فوریه برگزار شود. شنونده های گرامی، نزد آقای احسان نیرو سخنگوی کمیته ملی المپیک افغانستان رفته بودیم، مصاحبه در مورد انتخابات کمیته ملی المپیک با او انجام دادیم که به گفته او پروسه کاندید کردن بر ریاست المپیک تا 3 روز دیگر ادامه دارد.
میشود نخست در مورد انتخابات کمیته ملی المپیک بر ما بگوین که انتخابات چه وقت برگزار میشه؟
تشکر، سلام بر شما، بر شنونده ها. همونطور که در جریان هستین، کمیته ملی المپیک افغانستان تقریبا در حدود یک ماه قبل نشست مجمع عمومی این کمیته تاریخی را مشخص ساختن که 15 اوت بوده و بعد از اون نامه‌ای که یا ایمیلی که سوی شورای المپیک آسیایی موصلت کرد بر کمیته ملی المپیک افغانستان، اونا تاریخ 20 فوریه سال میلادی را خواستن که این روز روز برگزاری انتخابات ریاست المپیک باشه تا بتانن نماینده های شورای المپیک آسیایی در روز انتخابات حضور پیدا کنن و ما بتانیم که یک انتخابات حاری از مشکلات و چالش ها را داشته باشیم.
پروسه از انتخابات به نظر شما چطور است؟ ثبت نام شده میتونن هر کس خود کاندید بکنن یا خیر؟
بله، تقریبا از 2 هفته قبل ما این موضوع را از طریق رسانه های اجتماعی و ایمیل رسمی کمیته ملی المپیک خبر دادیم و در حدود 1 تا 2 نفر تا هنوز نامزد پست ریاست کمیته ملی المپیک هستند که فرم دریافت کردن. ما امیدوار هستیم که دوستای دیگه که علاقمند برای کاندید شدن در پست ریاست المپیک را دارن مراجعه کنن به کمیته ملی المپیک افغانستان که انشاءالله تا چند روز آینده ما ما و شما شاهد برگزاری انتخابات ریاست المپیک خواهیم بود.
از المپیک جهانی کدام کسی هیئت میاد اینجا و به نظر شما انتخابات چقدر موثر خواهد بود برای ورزش در کشور؟
و قبلا هم اشاره کردم نماینده های شورای المپیک جهانی و المپیک آسیایی در روز انتخابات حضور خواهند داشت و به حضور داشت اونا و ما هم از حکومت افغانستان تقاضا داریم تا در راستای فرستادن ناظر از روند انتخابات کمیته ملی المپیک افغانستان نظارت داشته باشند تا این پروسه یک پروسه شفاف و یک پروسه که اولین بار در تاریخ افغانستان تا بتانیم که یک پروسه شفاف را در راستای انتخابات ریاست کمیته ملی المپیک افغانستان داشته باشیم.
به عنوان سوال اخیر نیرو صاحب، چند نفر خود میتونه کاندید بکنه برای ریاست المپیک؟
شرایط کسانی که نامزد شدن چی است؟ کسانی که میخوان خود نامزد یا کاندید پست ریاست کمیته ملی المپیک کنن و یا معاونیتایشون، اینا حداقل از سوی فدراسیونایشون تایید شوه، یک و دوم پنج فدراسیونی که اقرار دارن اونا را تایید کنن. بعد از او شرایط دیگه بس داشتن مدارک لیسانس و تجربه کار و فعالیت های ورزشیشان هم هست و تا هنوز یکی دو نفر نامزد یا کاندید این پست شدن. امیدوار هستیم که تعداد بیشتر شود تا روند بیشتر شفاف شود و یک رقابت خوب سالم از کاندیدا در انتخابات داشته باشیم.
و اکنون از زندگی ورزشکار با خبر شوید که در رشته هاکی 11 سال می شود که ورزش می کند.
تشکر می کنم از رادیو آزادی که همیشه ورزشکار را سپورت کردین. اسم عبدالباقی چکزای است، یک تن از بازیکنان تیم ملی هاکی افغانستان. ما از طفولیت ورزش شروع کردیم، تقریبا 11 سال میشه که ما ورزش هاکی را پیش میبرم و کوشش که انسان میکنه همین راز موفقیت یک ورزشکار میباشه. هر چقدر پشت کار داشته باشی همه قدر موفق میباشی. در مسابقات خارجی، در مسابقات ایران اشتراک کردیم، در مسابقات تاجیکستان اشتراک کردیم که توانستیم تیم تاجیکستان شکست بدیم. در مجموع از داخلی مدال بسیار زیاد دارم، شاید یک 25-30 مدال طلا و نقره و برنز باشه. از خارجی چون مسابقات دوستانه بوده دو مدال نقره داریم. آرزوی بزرگ ما در قدم اول صلح امنیت در افغانستان است و در قدم دوم وقت صلح امنیت در افغانستان باشه، یک ورزشکار با خاطر آرام میتونه که ورزش خود کنه. مرا در ورزش تمام اعضای فامیلم، به خصوص روزی که ورزش ما آغاز کردم، ما هاکی رو نمیشناختم اصلا که هاکی چی است. طفل بودم و پدر بزرگوارم که افسر نظامی بودن با یکی از همکارانشان که ترینر تیم هاکی بود، مرا با او آشنا کردن و او خواست که ما در تیم هاکی بازی کنم. یک خاطره جالب، ما از مسابقات پاکستان داریم. در سرگودای پاکستان ما با یک تیم مسابقه داشتیم، وقت یک بایک ما که بایکی بازی میکرد تیم ما، وقتی در جریان مسابقه توپ میگیره با سرش ضربه میخوره، این تقریبا 3 روز خود نمیشناخت که ما کی هستم اصلا، کجا اومدیم. همین پرسان میکرد، فقط چی را میشناخت، یک جمپر خود میشناخت، میگه فنی جمپر خود از ما هست، دیگه خود نمیشناخت که ما کی هستم، کجا اومدیم، چی بازی میکنم.
رسیدیم به بخش اخیر برنامه و در این قسمت معلومات را در مورد مسابقات پیشروی تیم ملی کرکت کشور میشنوید که همکارم عبادالله حنانزی تقدیم شما میکند.
تیم ملی کرکت افغانستان 5 مسابقه یک روزه با تیم ملی زیمبابوی دارد. این مسابقات به تاریخ 16 فوریه در شهر هاراری زیمبابوی آغاز می شود. تیم ملی کرکت کشور از 2 هفته به این سو مشغول تمرینات شدید به این مسابقات می باشد و تمریناتشان تا یک روز به برگزاری مسابقات ادامه خواهد داشت. کمیته گزینش کرکت بورد افغانستان شهزاد محمد، نورعلی زدران، رحمت شاه زرمتی، اصغر ستانکزی کپیتان، حشمت الله شهیدی، سمیلا شینوار، نجیب الله زدران، نبی اساخیل، راشد درمان، حمزه هوتک، گلبودین نایب، کریم جنت، دولت زدران، فرید احمد ملک و آفتاب عالم را برای رقابت با تیم ملی زیمبابوی اعلام نمودند. این مسابقات از سوی شورای بین المللی کرکت راه اندازی شده است و اگر افغانستان برنده شود، برای به دست آوردن عضویت دائمی شورای بین المللی کرکت مؤثر خواهد بود. تیم ملی زیمبابوی یکی از تیم‌هایی می باشد که نزد شورای بین المللی کرکت درجه اول محسوب می شود و چندین قهرمانی جام جهانی کرکت را نیز به دست آورده است.
برنامه ورزشی ما در همین جا به پایان رسید. تا برنامه بعد، الله یار و مددگارتان.
مربای
تهیه کننده جاوید فیضی.
با یک سلام گرم و نرم سرپوش مرتبان مربای مرچ ای افتر آواز میکنیم و از مربایش به شما میخورانیم. چون که هوا سرد است ما سلام گرم دادیم. وقتی هوا بخیر گرم شد با سلامای سرد میتیم. تشویش نکنین. مقرری را خود در ادارات بلد هستین که یک نفر که مقرر میشه در قدم اول باید تحصیل داشته باشه. در قدم دوم استعداد داشته باشه. در قدم سوم تجربه کاری داشته باشه و نقطه و نقطه. اما ما به شما ایتو یک مقرر شدن نشان میتیم که دمی عمرتان ندیده باشید. بشنوین؟
دل آقا زاده صاحب السلام علیکم، اجازه است؟
و علیکم شیر آقا جان، بیا بیا، خوش آمدی.
چطور هستی؟ اولادا خوب هستن؟ همه خوب هستن؟
زنده باشی، خودت چطور هستی؟ چطور که یاد ما کردی ها؟
والا از چی پوت کنم، وقتی در تلویزیون دیدم که مسئول مسئولیت خانه اوراق اوراق شدی دیگه، برای هفت و نیم دقیقه کتی بچه ها تن چپ چرخک کردیم دیگه، به مو خاطر آل آمدم اینی قوطی چاکلیت برای توردم دیگه، برگ سبز و توفی درویش. مبارک باشه صاحب مهربان.
آجت از چی بود شیر آقا جان؟ تو خواست مرا بیادر خاندیم استی، بین ما و تو درنگی نیست نه؟ محمود لاغای سر کوچه ایستو، ای صاحب، صاحبش دیگه چیز ها؟
خوارچی نباشه، مسئول شدی، این حال بگو که ما برای چی خدمت کرده میتانم، او تاج سر.
گوش کو شیر آقا جان، تو بسیار به ما رسیدی، حال نوبت ماست که ما به تو برسم. ما از بیکاری و وضع اقتصادت خبر هستم. در تشکیل سال نو بخیر خودتا به حیث رئیس عمومی ریاست خدمات بین الکشوری مقرر کنم، چطور است ها؟
والا دل آقا جان، خودت خو مرا میشناسی که از امو دوری مکتب اما تو چیز را یاد نداشتم و در مضمون مشروط ناکام میماندم. دیگه آل این ریاست چه قسم پیش ببرم؟ یکان چوکی مشاوریت بر میدادی که قرار دم و هفته و دم و خانه میششتم و یکان گپ بر خبرنگارا میزدم و قرار کده چای چارمغز میزدم و یکان دم پیری را میگرفتم. عزیزی بیادر،
ای بابا، پیری چی؟ نام خدا تگلستی، چرا تشویش داری؟ کار ریاست خود قدر جنجالی نیست، قرار بیشی و امر کده برو، کار خودش پیش میره.
یگون مکتوب خو کار میشه که نمشته کنم، من خو قدر سوادم درست یاد ندارم، بازو وقت چطور نمشته کنم جان برادر؟
ای ساده، این خو باز ناختشویش داری نه؟ تو در ریاست یک نفر مدیر تریرات و یک سکرتر داری که کارای مکتوب نوشتن و مکتوب جور کردن او میکنه، تو فقط امر کو.
خو ای خوش شد یک رقم، اینال خو عصر عصر کمپیوتر است، تو خو مرا میشناسی که نه کمپیوتر یاد دارم نه دیگه نه دیگه.
هی چی برات بگویم، این مشکلت عمل کردیم در ریاست، یک نفر بایس کمپیوتر کار مقرر کردیم که تمام کارهای کمپیوتری را او انجام میده. مام با تو آره یک آدم ضرورت دارم آخر، تو میفهمی یا نه؟ هر کس که در یک مسئولیت خانه مسئول شد، خیش و قوم و دوست و آشنای خدا اونجا چاق میکنه دیگه. من دیگه کی را دارم؟ همین شما اندیوالاستین دیگه.
اما یک چیز دیگه دل آقا جان، این ریاست که من رئیسش میشم خو ریاست خدمات بین الکشوری است، اگه کدام سفر خارجی برم بیایه که برم خو باز مده جنجال میمانم نه؟ انگلیسی یاد ندارم او قربان.
هی چه قرار سواد است شیر آقا جان، دیگه رفیقا و دوستار ریاست هایی را دادیم که ده برابر این ریاست کار زیاد است، اما یکیش صداش نمی برایه. انگلیسی که یاد نداری، از امو خیش و قوم یکی را بیار که انگلیسی یاد داشته باشه، به حیث ترجمان زیر دستت مقرر کنم. همین کارم کده نمیتونی ها؟
یارا دل آقا جان، یعنی که ماندنی ما نیستی دیگه. من میگم زنده خوب باشی، برو. من میگم یک لندی پلو سرم چپه شد، برو. اما یک چیز دیگه مونده دل آقا جان، عزیز دل مهربان.
ای بابا، باز چی شد که لب رویت کشال شد ها؟
امی کل کارا را که نفرای زیر دستم خلاص کنه، باز خوب پیش نمیرن که امضا کنم. من خو امضای درست یاد ندارم که امضای رئیس آواره باشه. مامور انگشتری دارم، قربانت شم، صدقت شم.
هی یارو، هیچوش یار نشدی دیگه تو. تو یک دفعه کارت شروع کو، باز خود به خود امضا را یاد میگیری. ما هم دوال همی مشکل داشتم. آلی بیبی که در کجا رسیدیم؟ برو، من میگم غم نخوب.
شنوندای عزیز، خبرنگار مربای مارج ای هفته خواسته یک گزارش تحقیقی را روی این موضوع که راه‌های مبارزه با فساد اداری چیست تهیه کنه. به همین خاطر سر به اداره مبارزه با فساد و رشوه زده. بیاین بشنویم که این تحقیقش به کجا رسیده.
بسیار میبخشین، من خبرنگار مربای مرچ هستم. میخواستم در مورد راه‌های مبارزه با فساد اداری یک گزارش تحقیقی جور کنم. اگه در این مورد یک چند دقیقه امروی مصاحبه کنین.
این وظیفه من نیست خوار جان. ما در این کمیسیون مقرر شدیم تا تحقیق کنم که فساد اداری از چند کلمه تشکیل شده، ای که راه‌های مبارزه با این پدیده چگونه است. به شعبه پولیم برین.
باز از کی پرسان کنم؟
شما همی دلیزا گرفته پیش برین، پرسون کنین، نفرش پیدا میشه خود به خود.
خب تشکر. آن کجا برم؟ خدایا، باش که شعبه دیگه پرسون کنم. مدیر صاحب اجازه است؟
بفرمایین، چی کار بود؟
من خبرنگار مربای مرچ هستم. میخوایم یک گزارش تهیه کنم در مورد یکی راه‌های مبارزه با فساد اداری کدام هست. اگه یک چند دقیقه امرایم در این مورد گپ بزنین.
بیبی خوار جان، خبرنگار است یا هر کسی که باشی، در کمیسیون ما کار هر کس مشخص است. بنده در اینجا مقرر شدیم که روی این موضوع کار کنم که آیا رشوه هم از انواع فساد اداری است یا نه. اما ای که راه‌های مبارزه با فساد اداری چیست، ای از صلاحیت‌های کاری بنده خارج است. در شعبه پاری ما تشریف ببرین، شاید چیز بدستان بیاید.
خب تشکر. او خدا جان، آل کجا برم؟ در کدام شعبه داخل شم؟ یکی رقم مسئولیت خانه مبارزه کت فساد است. تو باش که در دفتر دیگه برم، شاید کسی باشه که کتم گپ بزنه. بسیار ببخشین، اجازه است که بیم؟
بیاین داخل. ببخشین، چی کار داشتید؟
من خبرنگار هستم، میخواستم در مورد راه‌های مبارزه با فساد اداری امرویتون مصاحبه کنم، اگه وقت داشته باشین.
این دفتر مربوط میشه به کشف فساد اداری و ما وظیفه داریم که تحقیق کنیم که آیا رشوه گرفتن به دلار فساد اداری است یا به افغانی، و دیگه این که رشوه گرفتن از سر میز فساد اداری است یا از زیر میز، و گرفتن نقد رشوه فساد اداری است یا در کاندش اضافه شوه فساد اداری است. دیگه به این خاطر مرا به کارهای دیگهش غرض نیست. شما باید پیش رئیس برین که اونا برای شما معلومات بتبلی.
میبخشین، خیلی دفتر رئیس کجاست؟
دفتر رئیس پالوی دفتر ما، اونو پالوی تشناب میبینین؟
رئیس اجازه است؟
بفرمایین، چیزی کار داشتین؟
رئیس، من خبرنگار مربای مرچ هستم. میخواستم یک گزارش جور کنم در مورد ای که راه های مبارزه با فساد اداری کدام هست. گفتم اگر در این مورد یک مصاحبه کنین امرویم و بر شنوندگان ما معلومات بتین.
چقدر ساده استی تو امشیره جان. بنده 8 سال است که جستجو دارم که سرور فساد اداری را پیدا کنم، تا حال نیافتیم. تو دلت هست که در یک گزارش بفهمی ها؟
مربای مرچ ای هفته اینه خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس فیسبوک ما facebook.com/مربای مرچ. تا هفته دیگه، خدا حافظ.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.